وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یه خلاصه ای از جلسه قبل رو با استفاده از یه قسمتی از کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی خدمتتون عرض میکنم، بعد وارد بحث امروز میشم. در صفحه 195 طرح کلی اندیشه اسلامی میفهمند که انبیا که آمدند همه با ایده توحید آمدند. در بحث مربوط به انبیا و مخصوص به نبوت این را از روی قرآن بیان خواهیم کرد. همه انبیای عظام الهی آمدند تا مردم را موحد کنند. موحد کنند یعنی چه؟ یعنی زنجیر اطاعت غیر خدا را از دست و گردن آنها باز کنند، و خود قرآن به این معنا تصریح می‌کند یک جا: و یدع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. این و یدعوانهم اسلام و الاغلال التي كانت عليهم رو بعداً بهش میرسیم ان شاء الله. تا بار سنگین را از دوش آنان برگیرد و غلهایی که بر آنان بسته است از آنان باز کند. این هم هدف انبیا. و توحید وقتی که با این دیدگاه نگاه می شود، وقتی با این نظر شما توحید را نگاه می کنید، ببینید یک فکریست، یک اصلیست، اصلا برای زندگی، مربوط به نظام اجتماعی، مربوط به جهتگیری انسانها در همه حال، مربوط به کیفیت زندگی کردن جامعه های بشریست. ببین چقدر این توحید تفاوت دارد با توحید خدا یک است و دو نیست، خشک بی مغز بی روح و ندانسته. توحید یعنی این. همه ی حرف این بود اگر ما توحید رو در اون معنای عقلی محضش یا در اون معنای فلسفی محضش خلاصه کردیم و تمام دغدغه‌مون رفت به سمت اثبات هستی خدا و یگانگی خدا و بعضی از مفاهیم خاص، و وقتی اثبات کردیم خیالمون راحت شد که توحید رو دیگه مسئلش رو حل کردیم، و این توحید امتداد پیدا نکرد تا متن زندگی و اداره عملی زندگی انسان رو به دست نگرفت، این توحید با شرک تفاوت چندانی نداره. این اون باوریه که باید دربارش حرف زد. این باوریه که باید گفتمان غالب فضای حوزه بشه. این اون گفتمانیه که اگر گفتمان غالب نشد حتما گفتمان رقیب غلبه خواهد کرد، یعنی در خلأ باقی نخواهیم موند. امروز دنیا دنبال یک عقیده و باوری است که دقیقاً متن زندگیش رو مدیریت بکنه. زندگی عملی اگر به وسیله عقیده توحید مدیریت نشود، به وسیله شرک مدیریت خواهد شد. چون ما سگانه نداریم که، یا خدا یا طاغوت دیگه. اگر خدا مدیریت زندگی انسان رو به دست نگرفت، انسان یله و رها نخواهد شد. انسان باید تحت ولایت قرار بگیره، حالا یا ولایت الله یا ولایت طاغوت، سومی هم نداره. این بینابین نداریم ما اینجا. این یه خلاصه ای از بحث گذشته. اما ما میخواییم خداشناسی و توحید رو با همین روی کرد عملیاتی کنیم و تو معرفت خدا خودمون قدم به قدم پیش بریم. از چه راهی باید بریم؟ یکی از بحث‌های بسیار مفصل که جلسه چندم بهش خواهیم رسید خدا میدونه بحث فطرت. ما وقتی بحث خداشناسی رو شروع میکنیم توی اون بحث فطرت، معلوم میشه که اولین جایی که ما خدا را شناختیم عالم فطرت بوده. حالا بماند که بعضی ها عالم زر رو هم تطبیق میدن با عالم فطرت و اون الستو به ربکم قالو بلا رو تفسیر میکنن به فطرت، بعضی ها عالم زر رو به همون معنای خودش عالم ذره ها میگیرن که در یک عالمی غیر از این دنیا ما ذره هایی بودیم و در اون عالم اقرار به ربوبیت کردیم و طبق همون آیات قرآن اون شد یه حجتی علیه ما برای اینکه بهانه ای برای شرک نداشته باشیم. من الان وارد اون بحث نمیشم، ولی به هر حال اصلی ترین وادی، یا بهتره بگم اولین وادی که ما در این عالم با خدا آشنا شدیم عالم فطرت بود و خدا خودش رو به ما معرفی کرد. خیلی بحث جدی و مهمی داره. در روایاتمون بحثی داریم معرفت خدا به خدا، معرفت الله بالله. روایات خیلی عجیب و غریب و قشنگ و عمیقی تو این زمینه داریم، به موقعش میرسیم. اما بذارید یه روایت بخونم که زراره میفرماید، زراره میگه پرسیدم از امام باقر علیه السلام درباره این آیه که خداوند فرمود فطرت الله التی فطر الناس علیها، این یعنی چی؟ حضرت فرمودن فطرهم علی معرفته انه ربهم. ما یه معرفت فطری داریم، یعنی خدا در خلقت اینها رو به گونه آفرید که معرفت این که او رب آنهاست در نهاد آنها وجود دارد. فطرهم آنها رو آفرید بر چی؟ علی معرفته انه ربهم. من به بحث فطرت که میرسم خیلی باید خودم رو مدیریت بکنم که بحث رو بتونم جمع جور کنم، ولی معرکه بحث فطرت. این جمله رو از بنده شنیدید و تکرارش میکنم، بنده به زرس قاطع معتقدم اگر کسی آشنایی کافی با فطرت نداشته باشد جایز نیست درباره تربیت دینی حرف بزنن، چون او هیچ چیزی از تربیت دینی نمیدانن. وقتی برسیم به بحثش معلوم میشه. حالا ادامهش رو دقت کنید، امام باقر علیه السلام چی میفهمن؟ ولولا ذلک، اگر این فطرت نبود، لم یعلمو اذا سئلو من ربهم ولا من رازقهم. اگر این نبود، اگر از مردم میپرسیدی، از مخلوقات، از انسانها میپرسیدی که خداتون کیه، رازقتون کیه، اینا نمیدونستن جوابش چیه. یعنی اصلا پایه شناخت چیه؟ اون فطرت است. پس خدا خودش رو معرفی کرده در عالم فطرت. اما توصیف خدا از خودش در قالب کلام که تبیین اون شناخت فطریه، تفصیل اون شناخت فطریه. دقت کنید، ما یه شناخت، تعبیرش رو گیر ندید، یعنی از تعبیرش مسامحه‌ای رد بشید، ما یه شناخت مواجهه‌ای با خدا داشتیم. خدا رو از رو به رو شناختیم. اون شناخت شناخت فطریه. یه شناخت تفصیلی هم داریم. اون خدایی که تو عالم فطرت شناختی میدونی کیه؟ این ویژگی هاشه 1 2 3 4 5. این شناخت تفصیلی در زبان وحی به ما ارائه شده. زبان وحی رو اگر دوگانه بدونیم که باید بدونیم، یکیش میشه قرآن، یکیش هم میشه کلمات اهل بیت علیهم السلام. هیچ راهی مطمئن‌تر از راهی که خود خدا برای شناخت خودش در مقابل ما باز کرده نیست. هیچ راهی. ببینید خدا خودش رو به ما معرفی کرده. کجا؟ توی قرآن. کجا؟ تو کلمات اهل بیت علیهم السلام که درباره هر دوتاش حرف میزنیم. یه روایتی داره که کسی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام پرسید به ما عرفت ربک، چجوری به چه وسیله خدا رو شناختی، خدای خودت رو شناختی؟ حضرت فرمودن به ما عرفنی نفسه، من خدا رو به اون معرفی که خودش از خودش داشت شناختم. مولا صالح مازندرانی ذیل روایات کافی تو اون شرح کافی معروفش یه توضیحی داره درباره این به معرفنی نفسه. میگه این به معرفنی نفسه یعنی یا توی قرآن یا با اون الهامهایی که خدا به من کرده، یعنی قرآنی که در دسترس هم است، الهاماتی که خاص امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده. بنده خدا پرسید و کیف عرفک نفسه، خدا چجوری خودش رو به تو معرفی کرده، یعنی اون تعریفی که خدا از خودش داشت و تو شناختیش چی بوده؟ حضرت فرمودن لا یشبه و صورتون ولا یحس بالحواس ولا یقاس بالناس قریب فی بعده بعید فی قربه فوق کل شیء ولا یقال شیء فوقه امام ولا یقال شیء فوقه امام کل شیء ولا یقال له امام داخل فی الاشیاء لا کشیء داخل فی شیء و خارج من الاشیاء لا کشیء خارج من شیء سبحان من هو ها کذا ولا ها کذا غیره ولی کل شیء مبتدا. خدا این نکته های داخل پرانتزی منو کم کن بتونم از وقت کلاس نهایت استفاده رو بکنم. اینقدر توصیف قرآن و اهل بیت علیهم السلام از خدا زیباست که اگر ذائقمون مشکل پیدا نکرده باشه واقعا نمیتونیم از این کلمات نورانی جدا بشیم. ذائقه های ما رو عوض کردن، اون حسی که باید با کلمات قرآن و اهل بیت علیهم السلام نمیگیریم. پرانتز بسته. حضرت فرمودن شبیه هیچ صورتی نیست، با حواس درک نمیشه، با مردم مقایسه نمیشه، در عین این که دور نزدیک، در عین این که نزدیک دور، بالای هر چیزیه، اما چیزی هم بالا دستش نیست، در برابر هر چیزیه، ولی نمیگن که اون روبرو و جلو داره، داخل همه چی هست، اما نه به شیوه اینکه چیزی از اشیا داخل چیز دیگه است، خارج از همه چیز هست، اما بازم نه مثل این چیزی که تو اجسام هست، پاک و منزه خدایی که این چنینه و کسی غیر از خدا هم این چنین نیست و سرآغاز همه چیزه. من الان نخواستم وارد این بحث عبارات بشم، من فقط برای اینکه روایت کامل بشه کامل خوندمش، اون قسمتش رو خواستم استناد بکنم که راه خداشناسی در قدم اول یا اصلی ترین راه خداشناسی معرفیه که خود خدا از خودش داره. بخش اعظمی از قرآن توصیف خداست. من در همین دیروز پیروز داشتم آماده می شدم برای کلاس، با اینکه به این حرف کاملا ایمان داشتم و برام واضح بودا، ولی برای اینکه یه امتحانی هم کرده باشم به این روی کرد قرآن رو بخونم، یکی دو بار دو جزء اول قرآن رو شروع کردم، آیه به آیه خوندم. روی کردم همین بود. خواهش میکنم شما هم این کار رو بکنید، اصلا اتفاقی، مثلا دو تا جزء یه جزءو اتفاقی انتخاب بکنید، همین استخاره ای باز کنید، جزء مثلا 19 اول تا آخرشو. من دو جزء اول قرآن، چند آیه است؟ 286 تا. سوره بقره است 7 تا هم سوره حمده میشه 293 تا چی؟ نه ببخشید دو جز چیز کردم 258 تا سوره بقره توی تا جز دوم هفتم میشه 265 تا. تقریبا 40% آیات یا کلش یا بخشیش معرفی خداست. خیلی حرفه ها. 105 آیه یا کل آیه اختصاص داره به توصیف خدا. تازه با یه مسامحه ای هم انتخاب میکردم و یه جایی شک داشتم اینو میشه معرفی خدا حساب کرد یا نه حساب. مثلا الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، من اینو معرفی خدا نمیگرفتم. دقت کردی؟ 40% از 265 تا آیه معرفی و توصیف خداست و یقیناً بخش اعظم قرآن تو موضوعاتی که آدم میتونه به عنوان موضوعات کلی قرآن در نظر بگیره خداشناسیه. حالا ما چه توجیهی داریم برای توحید و خداشناسی از کلام متقن خود خدا غافل بشیم بذاریم کنار؟ واقعا چه توجیهی داریم؟ کدوم متن، کدوم کتاب از متن کتاب خدا برای معرفی خدا مطمئن تره؟ اگه خدا کتابی نداشت گفتیم خب کتابی نداره دیگه. اگه کتاب داشت متقن نبود گفتیم خب حالا این هم مثل تورات و انجیل و اینا نمیشه که بهش استناد کرد. اگه کتاب داشت متقن بود ولی خداشناسی نداشت میگفتیم ما رفتیم خداشناسی پیدا نکردیم. اگر کتاب داشت متقن بود خداشناسی داشت ولی خداشناسیش تو حاشیه بود، هر 100 تا 200 آیه یه دونه آیه هم حالا یه چیزی از خداشناسی میگفت، بازم میگفتیم آقا این کمه. بابا قرآنه، کتاب متقنه، درش تردیدی نیست، برای خود خداست، توش معرفی خدا هست، تا دلتم بخواد هست. اما شما ببینید ما چقدر تو معرفی خدا به قرآن استناد میکنیم. چند تا کتاب خداشناسی قرآنی داریم ما؟ حتی برای نوجوانا و جوانامون بخوایم از خدا بگیم چقدر به قرآن استناد میکنیم؟ جلسه اول نمیدونم چقدر دوستان بحث استخفاف دین رو جدی گرفتن، نمیدونم چقدر فکرشون رو مشغول کرد، ولی بحث خیلی مهمی بود بحث استخفاف. برگردید به بحث استخفاف، یکی از دلایل اصلی کم اعتنایی ما به قرآن دقیقا استخفافیه که نسبت به قرآن انجام شده و ما هم پذیرفتیم. ما قرآن رو دست کم گرفتیم، ما قرآن رو کوچک شمردیم. در این شک نکنید، کاری ندارم به افراد و فضای حاکم رو میگم، ما قرآن رو جدی نگرفتیم. فرعون چی کار کرد؟ فرعون این هیمنه ظاهریش رو به رخ قومش کشید، ببینید من حکومت دارم و چقدر ثروت دارم و اینها. حالا اون موسی میگه من پیغمبرم، یه آدم ساده، یه فقیر، لکنت زبون داره. بعد اون ادعا میکنه من از طرف پیغمبر اومدم، از طرف خدا اومدم. اون ادعا میکنه از طرف خدا اومدم، میخواید اونو قبول کنید منو بذارید کنار. دقیقاً غرب هم داره همین کارو میکنه، هیمنه ظاهری دانشگاه ها و پژوهشکده ها و تحقیقات و نمیدونم چی و چی و چی و چی دانشمنداشو چنان به رخ ما داره میکشه که ما عملاً کاری ندارم در فضای اعتقاد ذهنیمون چه اتفاقی افتاده، ولی عملاً ما استخفاف قرآن رو پذیرفتیم و به همین دلیل هم تو مباحث توحیدی و اعتقادی هم سراغ قرآن نمیریم. بابا خیلی حرفه. یکی برمیگرده مثلا یا اقتصاد اسلامی رو از قرآن میشود استنباط کرد مثلا. حالا یه خود فکر میکنه میشه نمیشه. آقا مثلا مدیریت اسلامی را میشود از قرآن. من دارم میگم توحید، دارم میگم خداشناسی، اصلا کلمه توحیدم بده خداشناسی. یعنی خداشناسی هم نمیشه از قرآن بیرون کشید. ببین استخفاف این نیستش که بگی قرآن ارزش دارد یا ندارد. دست کم گرفتن قرآن یعنی اصلی ترین موضوع قرآن رو ما بهش بی‌اعتنا بشیم و برای فهم اصلی ترین موضوع قرآن کمترین مراجعه رو به قرآن داشته باشیم. یه استخفاف دیگه. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این گلایه ظاهرا گلایه‌ای که پیامبر صلوات الله علیه و آله در قیامت از امتش میکنه دیگه. این برای زمان خودش که نیست. خدایا قوم من قرآن رو مهجور گرفتن. علامه طباطبایی ذیل این آیه میگه که این حرف رسول خدا در قیامت و شکوه و گلایه حضرت. و اگر به فعل ماضی گفته شد، گفت و قاله، به خاطر اینکه میخواد بگه این شکایت حتما در قیامت محقق خواهد شد. واقعا ما با تعابیری که قرآن درباره خودش داره تعارفی برخورد کردیم یا ایمان آوردیم؟ یه کتاب مفصلا، یعنی کم کمش یه کتاب 200-300 صفحه‌ای کمش درباره این موضوع میشود نوشت. قرآن خودش را چگونه معرفی کرده است؟ انقدر آیه داریم دربارش و انقدر ذیل آیاتش روایت داریم که هر کدومو یه توضیح مختصر بخوای بدی کمش یه کتاب 200-300 صفحه میشه. ما با این توصیفات قرآن میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم باورش کنیم یا باش تعارف بکنیم؟ چرا من دارم اینا رو میگم؟ ما خیلی متوقف میشیم روی این مباحث. ذهنتون باید آماده و مهیا بشه، نه به کش اومدن مباحث گیر بدید، نه به اینکه چرا انقدر داری قرآن میکنی. من حواسم هم هست تو این مسیر از بیرون چه شبهاتی میاد. گاهی وقتا یه حرفایی رو من میزنم از باب دفع شبهه مقدری که در آینده خواهد اومد. به خاطر همین خواهش میکنم ذهنتون رو متمرکز کنید رو حرفایی که دارم میزنم. اصلا تو ذهنتون اینم نیاد که خب ما که اینا رو میدونیم، برو سری. نه آقا وایستا، میدونی ذکر دیگه، دوباره بدون. انه لکتاب عزیز. قرآن کتاب عزیزه، شکست ناپذیره، کتاب غالبه. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. هیچ باطلی از پیش رو و پشت سر به طرفش نمیاد. تنزیل من حکیم حمید. از طرف کی اومده؟ از طرف خدایی که حکیمه، همه کاراش رو حساب کتابه و حمید ستوده شده است. ببینید شکست ناپذیر بودن قرآن رو ما چقدر روش کار کردیم. خیلی حرفه آقا. شما وقتی با سلاح قرآن بری جلو، شکست دیگه تو کارت نخواهد بود. وقتی با قرآن داری میری جلو، یعنی با کلام حکیم داری میری جلو، همه کلماتش رو حساب و کتابه و تو به اندازه ای که به قرآن نزدیک میشی حکیم میشی. تو به اندازه ای که به قرآن نزدیک میشی حکیم میشی. آقا تو توصیه ای که به دانشجوها داشتن چی گفتن؟ همین اخیره تو اربعین گفتن درست فکر کنید و برای درست فکر کردن چیکار کنید؟ قرآن بخونید. خیلی عجیبه ها. یه بار دیگه مرور کنیم. درست فکر کنید و برای اینکه بتونید درست فکر کنید چیکار کنید؟ قرآن بخونید. اصلا کسی که قرآن نخونه، در قرآن تدبر نکنه، به سلامت فکریش اعتماد نکنید. حواسم هست چی دارم میگم. باور بکنید احساساتی هم نیستم. پای درس اخلاق میخواید برید، پای درس کسی برید که به قرآن مسلطه. پای درس فقه میخواید بری؟ پای درس فقه کسی برید که به قرآن مسلط. پای درس اصول میخواید بری؟ اصول رو با کسی بخونید که به قرآن مسلطه. قرآن فراتر از یک کتاب عادیه، یک جمله های معمولیه یک انسان حکیم. بابا قرآن کلام خداست. دقت کنید اینو. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. از طرف خدا برای شما چی اومده؟ نور اومده، کتاب مبین اومده، کتابی که آشکاره، ابهام نداره، روشنگره. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. خدا به وسیله قرآن به راه های سلام و سلامت هدایت میکنه. چه کسی را؟ من تبع رضوانه، هر کی دنبال رضوان و رضا و خوشنودی خداست، خدا به وسیله قرآن اون رو به راه های سلامت و سلم و آرامش هدایت میکنه. و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه. به وسیله قرآن شما رو از ظلمت به نور، از ظلمت ها به نور خارج میکنه به اذن خودش. و یهدیهم الى صراط مستقیم، و به صراط مستقیم هدایت میکنه. بنا شد از کنار این تعبیرا نگذریم دیگه، خدا داره قرآن رو معرفی میکنه. من بخشی از آیاتی که داره معرفی میشه رو آوردم، همه رو نه. الان ما اگه اینا باور کنیم، راه سلامت از قرآن، راه خروج از ظلمت به سمت نور از قرآن، راه شکست ناپذیری از قرآن، رسیدن به صراط مستقیم از قرآنه. و ما هو الا ذکر للعالمین، یه ذکر جهانی هم هست. یه موقعی دوست دارم متوقف بشم فقط روی این آیه و ما هو الا ذکر للعالمین. امروز نمیدونم چرا این دو روزه من حرفایی میزنم که ازش برداشت میشه که من با فلسفه مشکل دارم و هی باید توضیح بدم که نه، باور بکنید من اصلا شأنیت زدن این حرف رو ندارم، ولی خب واقعا قصدی هم ندارم، اومده. حالا این حرف منو باور بکنید. آقا من اگه این حرف رو میزنم دارم یه چیزی رو نقد میکنم، اون نقده غیر از نقد اصل فلسفه است که ربطی به من نداره. دارم یه روش رو نقد میکنم، نه یه علم رو. امروز وقتی میخوایم با دنیا مواجهه کنیم، با اون مسیحیه، با اون یهودیه، با اون بی خداه، خیلی راحت رک و صریح میگن که شما قرآن رو بذار کنار. ببین خیلی منطقی ها میگن اون که خدا رو قبول نداره، یا خدای ما رو قبول نداره، قرآن رو قبول نداره. خیلی راحت، راست میگه دیگه، من به مسیحیه چی بگم، با قرآن چی کار کنم؟ مثل آب خوردن ما گذاشتیم کنار. آقا میشه یه کسی به من جواب بده و ما هو الا ذکر للعالمین یعنی چی؟ میشه یکی به من بگه هدل للناس یعنی چی؟ شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن چی؟ هدل للناس رو میشه به من بگی؟ یعنی چی بالاخره؟ الان هدن للناس نمیتونست بگه، یه جایی گفت هدن للمتقین، نمیتونست بگه هدن للمؤمنین، نمیتونست بگه هدن للمسلمین. و ما هو الا ذکر للعالمین. خب عالمین که مشخصه. الان شما الحمدلله رب العالمین رو وقتی ترجمه میکنی چی ترجمه میکنی؟ میگی ستایش یا سپاس مخصوص کیه؟ خدایی که پروردگاره؟ شما بگید جهانیانه دیگه. خب الان ذکر للعالمین یعنی چی؟ اصلا این قرآن اومد کیا رو بیدار بکنه؟ قرآن که اومد که کسی مسلمون نبود که. آیات اولش که اومد مگه چند تا مسلمون بودن؟ مگه همین قرآن برای بیدار کردن همون مشرکین و کفار نبود؟ چرا به همین راحتی وقتی درباره قرآن صحبت میکنی و مواجهه ما با عالم قرآن رو میذاریم کنار؟ کی گفته قرآن نمیتونه اون کافره رو بیدار بکنه؟ کی گفته این قرآن نمیتونه اون یهودی و مسیحی رو بیدار بکنه؟ این کتابه که درباره این بنده خدایی که خدا و قرآن اینا رو قبول نداشت، بعد سر یه سفر قرآن چی؟ تولد در لس آنجلس. خب اون الان چی رو قبول داشت؟ یعنی فقط مونده بود به قرآن اهانت بکنه عملا دیگه، چیز رو قبول نداشت. ها؟ خب آقا الان خدا وکیلیش ما قبول کردیم و ما هو الا ذکر للعالمین رو خداییش قبول کردیم، نکردیم خیلی همون دیگه، قبول کنیم دیگه. نه اول برویم مثلا با استدلالات عقلانی آنها را قانع بکنیم که خدایی هست، پیامبری هست، پیامبر خاتمی هست، اسمتی دارد. برو بابا تو باید بری مثلا چند واحد فلسفه به این بگی بیا بگذرون تا قرآن رو بدم دسته. چی کار داریم میکنیم؟ چرا من دارم این حرف رو میزنم؟ میخوام میگم ما قرآن، توصیف قرآن رو از خودش قبول نکردیم. قرآن جان قربونت برم، گفتی و ما هم و الا ذکر و دل عالمینا، ما حالا میخونیم ثوابش هم میبریم، ولی مثلا من این قرآن رو برم کجا؟ خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه آقای کمال فقیه ایمانی رو، من خیلی مدیونشم. بچه های اصفهان داریم اینجا، اصفهانی ها باید بشناسنش دیگه، علمای صاحب نفس، خالص، خادم دین، زندگیشو وقف قرآن کرده بود. من 3 سال تو مدرسه ایشون درس خوندم. ایشون کارش چی بود؟ کار اصلیش ترجمه قرآن به زبانهای مختلف بود و نوشتن تفسیر قرآن به زبانهای مختلف. خود ایشون به ما میگفت اون موقع مثلا 74 تا 77 تو مدرسه ایشون درس میخوندم، این ارتباطات مثلا ایمیلی و اینجور چیزا که هنوز باب نشده بود، ایشون میگفت گاهی اوقات روزانه ما 30 تا 40 تا نامه داریم از خارج از کشور. دقت کن خیلی حجم بالایی ها، درخواست میکنن این قرآنتون رو برای ما هم بفرستید. از زندانای آمریکا گرفته تا دل آفریقا، از زندانای آمریکا تا دل آفریقا، اکثرا هم غیر مسلمان. اکثرا که میگم شاید مثلا میگم بالای 80%. همون موقع یادمه دختر کلینتون هم به ایشون نامه نوشته بود که من از این قرآن ها میخوام. حالا داخل پرانتز بگم بخندیدی خودم درد بکشید، اون موقع بعضی از این بچه های حالا چی بگم، بله این ازش بوی بدی استشمام میشود، چرا دختر کلینتون نامه نوشته است به ما؟ چون توصیف قرآن درباره قرآن رو باور نکردیم، این برد فطری قرآن رو هم باور نکردیم. امروز اگر به بنده بگن یکی از بهترین کارهای فرهنگی چیست، میگم هیچ کاری نکنید، هیچ کاری ها، قرآن رو ترجمه بکنید به زبانهای مختلف، ولی ترجمه مردم فهم همین قرآن ها. آخ اون تیکه ای که از سارا و از سارا فقط و عیدی هم و ما و نمیدونم اون تیکه ای آیه 34 سوره نسا و وزر بوهنه اینا رو، آقا تو کارید نباشه، از بای بسم الله الرحمن الرحیم تا اون سینه سوره ناس آخرش ترجمه کن بده دست مردم، مطمئن باش کار فرهنگی کردی، کار فرهنگی که تمدن غربی رو میلرزونه. و چقدر خوشحالن اونا که ما توی این کار خیلی عقبیم. اینو بخونیم، این روایت رو از امروز میخواییم با هم قرار بذاریم عمل کنیم. امام صادق علیه السلام این روایت رو در کافی شریف جلد 2 صفحه 609 آورده که امام صادق علیه السلام فرمودن القرآن عهد الله الی خلقه،
قرآن پیمان خدا با خلقشه. آقا ما اینجوری نگاه نکردیم به قرآن، به پیر، به پیغمبر اینجوری نگاه نکردیم. میگیم قرآن برنامه زندگیست، قرآن نامه خدا به انسان هاست، قرآن. حتی میگیم قرآن کلام خداست، ولی باور کن به همین قرآن کلام خداست هم توجه نکردیم. القرآن عهد الله الی خلقه، قرآن عهد و پیمان خدا با خلقش. فقد ینبغی للمرء المسلم ان ینظر فی عهده، بابا شایسته است انسان مسلمان به عهد و پیمان نامه خودش با خدا نگاه کنه. این چیه؟ خب قرآن الان من باید اینو مرور کنم. الان یه نماینده مجلس اگر به آیین نامه داخلی مجلس مسلط نباشه یه نقص بزرگه. میام تو نماینده مجلس هنوز آیین نامه داخلی مجلس رو حفظ نیستی، هی برو بخون. بعد دیدی آیین نامه دستشونه، گاهی اوقات یه تذکر آیین نامه ای که میخوام بدن اینو نشون میدن، میگن آی رئیس طبق این ماده و این تبصره و فلان این کاری که شما دارید میکنید درسته یا درست نیست یا فلان. فقد ینبغی للمرء المسلم ان ينظر في عهده و ان يقرا منه في كل يوم 50 آیه. شایسته است که فرد مسلمان روزی 50 تا آیه رو بخونه. 50 تا آیه چقدر میشه؟ تقریبا حالا مثلا تو سوره بقره بخواید در نظر بگیری تقریبا مثلا نصف جزء خود، حالا 50 تا آیه. این تعبیری که تعریفی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه دارن اگر اشتباه نکنم خطبه 176ه. دقت کنید، با این روی کرد دقت کنید، ما این عبارات را باور کرده ایم یا نکرده ایم؟ با این باورم به معنای باور ذهنی نه، باوری که واقعا بر اساس اون مدیریت مطالعاتمونو تغییر بدیم، خودمون رو قضاوت کنیم، هر کسی خودش رو. حضرت فرمودن و علمو ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهاد الذي لا يضل. بدونید که قرآن اون خیرخواهیه که خیانت نمیکنه و هدایتگریه که گمراه نمیکنه، ولی محدث الذی لا یکذب، سخنگوییه که دروغ نمیگه. و ما جالسه ها زل قرآن احد الا قام انه به زیادتن او نقصان، زیادتن فی هدا او نقصان من عمل. و هیچ کسی، آقا تو ترکلی اندیشه وقتی که این قسمت از خطبه رو میارن میگن دقت کنید، حضرت فرمودن ما جالسه احدون، هیچ کسی با این قرآن همنشین نمیشه و باهاش نمیشینه مگر اینکه وقتی از کنارش بلند میشه یه چیزی بهش زیاد شده و یک چیزی ازش کم شده. چی اضافه شده؟ زیادتن فی هدا، یه هدایتی بهش زیاد شده و یک کوری نابینایی ازش کم شده. وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَلَا لَأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنًا. بدونید برای کسی بعد از بودن با قرآن هیچ فقر و تنگنا و تویدستی نیست و برای کسی بدون قرآن هیچ غنا و بینیازی نیست. شما همه چیو داشته باش، به همه علوم مسلط باش، قرآن رو نداشته باش، کماکان فقیر و تنگدستی. و به قرآن مسلط باش، مطمئن باش که در تنگنا نیستی. فاستشفوه من ادوائکم واستعینوا به علی لواوئکم. از قرآن برای بیماری خودتون شفا بگیرید و برای پیروزی بر مشکلات و سختی ها کمک بگیرید. فان فیه شفاء من اکبر الداء. تو قرآن از بزرگترین مریضی و درد شفا وجود داره. اون چیه؟ هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال. دیگه درد از این بدتر داریم؟ کفر و نفاق و تباهی و طغیان و ضلالت.
فاسأل الله بهی. آقا به قرآن توسل کنید. خیلی دوست داشتم این بحث قرآن رو مفصل تر بگم، یه سری روایات آوردم بعد گذاشتمش کنار، گفتم نمیرسم. اصلا ما یه روایاتی داریم درباره این که قرآن حیه، قرآن زنده است، زنده است. کسی اگه قرآن رو زنده ندونه بر اساس تفکر اهل بیت علیهم السلام فکر نمیکنه. فاسأل الله به، میخواید برید سراغ خدا به قرآن توسل کنید، از خدا به قرآن چیز بخواید. و توجهو الیه به حبه، به خدا میخواید توجه کنید، با عشق به قرآن توجه کنید. خیلی تعابیر قشنگیه. هر چقدر این قرآن رو بیشتر دوست داشته باشی بیشتر متوجه خدا میشی. ولا تسألو بهی خلقه، با قرآن دنبال چیزی از خلق خدا نباشید. من حالا اهل قرآن باشم مردم بیشتر بهم توجه میکنن، ولش کن. انه ما توجه العباد الالله به مثله، چیزی مثل قرآن نیستش که مردم و بندگان خدا به خدا به وسیله اون توجه کنن. وعلمو انه شافع مشفع و قائل مصدق، قرآن شفاعتگری است که شفاعتش پذیرفته است، گوینده ایه که گفتارش تصدیق میشه. و انه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فی، هر کی تو قیامت قرآن شفاعتش بکنه شفاعتش پذیرفته شده است، شفاعت قرآن. و من محل به القرآن یوم القیامه صدق علی، اگرم از کسی شکایت کنه شکایتش پذیرفته شده است. فانه ینادی مناد یوم القیامه، تو روز قیامت منادی ندا میده. الا ان کل حارس مبتلا فی حرسه و عاقبت عمله غیر حرست القرآن، هر انسانی هر بذری که کاشته الان گرفتارشه و گرفتار اون عملیه که انجام داده، جز کسی که بذر قرآن رو کاشته. فکونو من حرستهی و اتباعهی، از کسایی باشید که بذر قرآن رو تو زندگیشون میکنن و تابع قرآنن. دقت کنید، وستدلوه علا ربکم، همه اینا یه طرف. اصلا دلم نیومد که فقط همین تیکر رو بخونم، که اصلا کیف میکنه آدم این تعابیر رو در برای قرآن میشنوه، حسرت میکنه از این که چرا به قرآن اینجوری نگاه نمیکنه. استخفاف رو از ذهنتون بیرون نکنید. ببینید قرآن اینه، ما به قرآن چجوری نگاه میکنیم. همین که قرآن از دستمون میفته احساس میکنیم یه اتفاق بدی افتاده، حس میکنیم قرآن رو عظیم دونستیم. تعابیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره قرآن، خوندم رسیدم به اینجا، وستدلوه علی ربکم، برای خدا پروردگار خودتون به قرآن استدلال کنید، از قرآن دلیل بخواید. نمیخوام الان جواب بدم، ولی خداییش چند نفر این قسمت از خود به 170 نهج البلاغه را اصلا بهش دقت کرده بودن، چقدر واضح هم هست. وستدلوه علی ربکم، وستدلوه یعنی چی؟ استدلال یعنی طلب دلیل دیگه، درسته؟ هو به کی میخوره دیگه، ترجمهش کنین دیگه، چی؟ قرآن. علی ربکم، قرآن خدا رو به من معرفی کن، قرآن به من بگو خدا کیه، چرا رب به منه، حالا رب به من چی کار بکنم. وستدلوه علی رب بکن، باور کن اینو باید با آب طلا بنویسی، بالا سر هر مدرسی تو حوزه علمیه بزن. وستدلوه علی رب بکن، بعد وستنسهوه علی انفسه کن، چقدر قشنگ. وستن سهوهو یعنی چی؟ طلب نصیحت کنه، قرآن منو نصیحت کن، منو نصیحت کن. و تهمو علیه آرا اکم، برید سراغ قرآن، رأی و نظر خودتون رو مورد اتهام قرار بدید به وسیله قرآن. دقت کنید ها، و تهمو علیه آراءکم. الله اکبر. آقا نه اینکه یه نظر داری برو سراغ قرآن، از قرآن بخوای که بیا آیه بیاره برای اینکه نظر تو رو تایید کنه ها. اصلا پیش‌فرضت این باشه رأی و نظری که داری درست نیست، اینو به قرآن عرضه کن، به قرآن بگو ببین من خودم رو متهم میدونم، رأی و نظر خودم رو بهش سوء ظن دارم، اومدم با پیش فرض حق طلبانه سراغ تو برای اینکه بهم بگی حرفم درست است یا نادرست است. وستقه شوفیه احواءکم، برید سراغ قرآن ببینید میلتون خواهشتون به کدوم سمته، خودتون رو متهم، این نفستون رو متهم به غش، متهم به خیانت بکنید به وسیله قرآن. باور کنید خیلی از ماها اینجوری با قرآن تا نمی کنید، باور کنید. و هر چقدر در این باره حرف بزنیم کم حرف زدیم. بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که برای توحید خداشناسی باید بریم سراغ قرآن، ولی لازمه اینه که قرآن رو جدی بگیریم، قرآن رو باید جدی گرفت. ما الان میریم توی حوزه کفایه میخونیم، یه جایی آخون گفته فتعمل، استاد میگه ببین گفته فتعمل حتما یه چیزی هست، دیدید دیگه. بعد میریم دیگه تو دل این جمله ها کلمه ها یه آرا نظر، بعد اگه بگه فتعمل جیدن، آقا آخوند حکیم جیدن رو آورده کنار فتعمل، حتما دیگه خیلی نکته دقیق تره. یعنی گاهی اوقات آدم میبینه ما رو کفایه و کلمات مرحوم آخوند از قرآن بیشتر حساب باز. قرآن اما ولا ذکرون للعالمین، بابا قرآن بودا، خب چی گفت؟ من یه گفتش که این ما ذکر است به عالمیان دیگه، حالا خدا قربونش برم مثل مرحوم آخوندم نبوده پیچیده حرف نزده، ولقد یسرنا القرآن للذکر، خودش هم که گفته من آسونش کردم برای تدبر کنم، گفت خب افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اغفالها، گفت اون لقد یسرنا القرآن للذکر رو گفت، ولی اونم گفت تدبر باید کرد. چقدر این جمله های پایانی که خوندم عجیب بود، عربیشو یه بار دیگه بخونم حیف نه. واستدلوه علی ربکم و استنسهوه علا انفسکم و تهمو علیه آراءکم و استغشو فیه احواءکم. بذارید به عنوان نکات پایانی یه سری جمله از آقا بخونم. دیروز یه بند خدایی میگو آقا ما اصلا احساس خسارت کردیم، گفتم چرا؟ گفت شما این جملات طرح کلیو که خوندید با این مثلا توضیحات، ما خب اینجوری نخونده بودیم، احساس کردیم مثلا اینو به گوشمونم نخورده و احساس کردیم وقتمونو هدر دادیم. نه واقعا وقت هدر نرفته، ولی اینکه من گفتم با قاعده بخوان بفهم رد شو بخونید، شاید اون بخوان رد شو شما انجام دادی اون بفهم وسطشو بیخیال شدی، بله من خودم این جملاتو میخونم اصلا ناخودآگاه ذهنم گیر میکنه. من این چیزایی رو که میخونم باور کنید گاهی اوقات 3-4 بار خوندمش بعد میام برای شما میگم. نه رد نشدم. ایشون میگن یک قدری با آهنگ توحید در قرآن باید آشنا شد، بد جوری ما در زمینه شناخت معارف اسلامی از قرآن دور افتادیم یا سرگرم شدیم به یک سلسله پندارهای عامیانه و سست که در پوچی و بی اساسی و بی بنیادی از هر پوچی پوچتر است و توأم با خرافات، توأم با پندارهای باطل، و همین بود که این ظاهر فریبنده و باطن پوچ در مقابل موجهای مادیگری تاب و توان نیاورد و دیدیم که چگونه از بین رفت. یا سرگرم شدیم به این پندارها یا در نقطه مقابل سرگرم شدیم به استدلالات خشک، بی روح، بی اثر، بی مسئولیت در زمینه توحید چه بحث های فلسفی بی اثر و خشکی، چه بحث های فلسفی بی اثر و خشکی. ببینید چقدر درباره توحید بحث کردن متکلمین و چقدر این بحث ها در تشکیل و ایجاد یک جامعه توحیدی بی اثر بود. اگر چنانچه درباره یک مسئله‌ای که مربوط به زندگی 100 سال بحث بشود، مگر ممکن است بعد از 100 سال در زندگی یک اثری نبخشد؟ صدها سال به صورت خشک، به صورت فریبنده از لحاظ ظاهر و بی‌مغز از نظر باطن، به صورت مجرد، فارغ از ارتباطات با دنیای واقعیت و خارج بحث کردند. اما الان که ما برای بنای یک زندگی نو می‌خواهیم از توحید مدد بگیریم، وقتی نگاه می‌کنیم به آن بحث‌ها می‌بینیم هیچ ارتباطی ندارد. به قول خودمان کل حجر فی جنب الانسان، مثل یه سنگ کنار آدم. آن همه بحث‌ها، آن دور و تسلسل و آن حرف ها خب حالا از این توحید میخواهیم ما برای دنیای خارج استفاده کنیم چه داریم؟ در حالی که این جملات من نیست ها، اگه گیری هم داره دیگه ای بی هم نداره کسی تو فضای علمی با این جملات مخالف باشه ها، فضای علمیه دیگه. من میخواهم بگم حواستون باشه جملات من نیست. در حالی که اگر به قرآن برمیگشتیم، اگر توحید را از قرآن میخواستیم، قرآن ابعاد و رویه ها و اندام های مختلف این پیکر و این هیکل را، این بنای توحید را در ضمن صدها آیه با بهترین بیان، با رساترین شیوه بیان کرده است. آن وقت معلوم میشود که زندگی توحیدی و انسان موحد کیست. طرح کلی اندیشه اسلامی صفحه 179 تا 180. بعد میگن در صفحه 196 تا 98، ببینید میگن به قرآن مراجعه کنید، سعی کنید با قرآن آشنا بشوید، سعی کنید محتاج این نباشید که آیه هایی را من بیایم برایتان معنا کنم، خودتان را به این گنج بی پایان و دریای بیکران نزدیک کنید. بنده مکرر این توصیه را کردم و هر وقتی که این توصیه را نمی کنم احساس می کنم باری بر دوش من است. اولا احساس وظیفه می کنم به شما بگویم لازم است به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل جوری است که هول بحر من ای نواهی اتیت، او شعری بود، این مصرعی از یک شعری بود، از هر طرف که بروید یک استفاده ای می کنید. هر کسی با قرآن بنشیند و برخیزد یک استفاده ای می کند. هر جوری در هر سبکی یک مایه ای داشته باشید که بتوانید مختصرا این زبان را بفهمید یک بهره ای می برید و هرچه بیشتر مراجعه کنید بیشتر روشنتر و آگاهتر می شوید. این مطلب را چرا تذکر دادم راجع به قرآن؟ برای اینکه بدانید شما برادران و خواهران که دامهای فراوانی، وسایل بی پایانی برای دور نگه داشتن مردم از قرآن تا کنون در طول زمان تدارک دیده شده است. بعد یه صحبتی میکنن درباره بعضی از استدلالات بی خودی درباره اینکه ما نمیتونیم از قرآن استفاده کنیم، دیگه معلومه خیلی عصبانی میشن، میگن ای بیچاره، ای محروم، ای محروم از معارف قرآن، وای به حالت، وای به حالت، وای به حالت که قرآن را نمیفهمی. اما بیشتر وای به حالت اگر آن که خودت نفهمی نگذاری مردم هم بفهمن، اجازه ندهی مردم تشنکام هم از این چشمه فیاض و جوشان بهره ببرن. وای به حالت، وای به حال آنهایی که مردم را از قرآن دور میکنند، از قرآن میرمانند، به بهانه ها و معاذیر گوناگون نمیگذارند مردم قرآن را باز کنند به قصد فهمیدن. وای به حالشان. و شما بدانید برادران و خواهران که امروز سر و کار ما با قرآن است، همانطوری که پیغمبر خدا فرموده است فاذل تبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. آن روزی که فتنه ها مثل پاره های شب سیاه بر زندگی شما سایه بیفکند، بر شما باد به قرآن. کی است آن روز؟ فتنه های تاریک مثل شب را نمی بینیم؟ راه های عوضی را در مقابل چشم های نابینا و نزدیک بین من مشاهده نمی کنیم؟ دزدان و غول ها و راهزن ها را از هر سوی و به هر شکلی چشم بینا نمی بیند؟ پس کی باید به قرآن رجوع کرد؟ برای کی است؟
برای وقتی که امام زمان صلوات الله علیه بیاید، او که خودش قرآن ناطق است، امروز روزی است که به قرآن باید مراجعه کنیم. شرط اولش این است که قرآن را بفهمیم. بناست دوشنبه ها 4-5 دقیقه پایانی یه تذکر اخلاقی بدیم که اولین مخاطبشم خودم هستم و واقعا همیشه باید این عذرخواهی رو بکنم، ولی این عذرخواهی رو داشته باشید تا آخر کلاس. من در اون جایگاهی نیستم که بخوام تذکر اخلاقی بدم، ولی خب از باب اینکه آب نیست و یه خاک کثیف هم هست، ولی فکر کنم شاید بشه تیمم باش کرد و یه ضبط صوت زوار در رفته ای که یه چیزایی رو شنیده منتقل میکنه، انشالله شما بیشتر از بنده هم بهره میبرید. این 4-5 دقیقه پایانی رو تذکرمونم مربوط بشه به همین بحثی که داشتیم. یه نکته ای رو بنده خدمت دوستان میگم، کسانی که دنبال معرفت اندوزی به معنای واقعیش هستن، و اون این که واقعا با دو تا چهارتاهایی که انسان میخواد با عمر و وقت و شبان روز بکنه، با این دو تا چهارتا عملا وقتی برای رسیدن به قله های بلند معرفت و معنویت نیست، اصلا جور در نمیان. یعنی شما سرعتتون سرعت فوق صوت هم باشه، وقتی به فاصله ای که تا مقصد و قله داریم نگاه میکنیم، جزئیات چیز دیگه ای برامون نمیمونه. نمیشه. چون اصلا این میزان فاصله با میزان زمانی که در اختیار داریم تناسب نداره، الا یه چیز به یه وسیله میشه، و اون وقتی که خدا توفیقش رو بده و ما توفیقی الا بالله. خدا توفیق بده یعنی چی؟ یعنی برکت بده. برکت بده یعنی چی؟ به وقتم برکت بده، به فهمم برکت بده، و خدا این برکت رو میده. هر کسی هم به جایی رسیده با همین توفیق رسیده، با دو تا چهار تا کسی به جایی نرسیده. اون جایی که رسیدم جایی نیستش که باید. شاید در یه رشته دو تا سه تا ده تا رشته اصلا علامه شده، ولی بیش از اونی که مایه رشدش شده باشه مایه خسرانش شده. یکی از چیزایی که باعث میشه انسان توفیقش زیاد بشه انس با قرآن. من حاضرم به دست و پای تک تک شما بیفتم، خدا شاهد حاضرم این کارو بکنم، التماستون بکنم قرآن رو تو زندگی جدی بگیرید. یعنی اگر به من بگن تو بیفتی به دست و پای اینا یه قدم توی قرآن جلوتر میرن و قرآن رو تو روزمره زندگیشون جدی تر میگیرن، حاضرم این کارو بکنم. شهید مطهری وقتی برای پسرش این نامه ای می نویسه، در یه قسمتی از اون نامه می نویسه که حتی الامکان از تلاوت روزی یک حزب قرآن که فقط 5 دقیقه طول می کشد مزایقه نکن، و ثوابش را هدیه روح مبارک رسول اکرم بن ما که موجب برکت عمر و موفقیت است. و یه علمایی مثل شهید مطهری هیچ چیزی نمی تونست مانع بشه که اینها انسشون با قرآن دچار اختلال بشه. مبارزات انقلابیشون، نمیدونم تدریس حوزهشون، تدریس دانشگاهشون، خیلی از اینا حداقل روزی یه جز قرآنشون رو میخوندن، حداقل. لا خدا یه عنایت ویژه‌ای داره، یه نگاه خاصی داره به کسی که احترام قرآن رو حفظ میکنه، به قرآن محل میذاره. خیلی تعابیر بدیه دارم به کار میبرم، قرآن رو تو زندگیش تو حاشیه نمیگذاره. ما واقعا میتونیم این کار رو بکنیم. الان هر کی حرف بزنه من ازش میپرسم تو چقدر فضای مجازی میری؟ روزی چند صفحه صفحات مجازی، صفحات کانالای مجازی، خبری، غیر خبری، علمی، نمیدونم آشپزی، هنری، همه اینا روزی چقدر میشه؟ من نمیگم اندازه اون، گرچه باید شرمنده قرآن بشیم، ولی خب باور بکنید بعضیا اگر یک دوم، یک سوم، یک چهارم، یک دهم اون وقتی که برای فضای مجازی میذارن برای قرآن بگذارن، به راحتی روزی نصف جز یه جز میخونن. خدا شاهده. شما همین وقتای پراکندهی که میذاریم برای فضای مجازی همونو بذاریم برای قرآن، نه یک دومشه، یک سومشه، ببینید چقدر میشه. آقا قرآن شکایت میکنه، به تعبیر واضح ترش قرآن نفرین میکنه. اینو از بنده بپذیرید به عنوان یه چیزی که شاید بعدن متوجه شدید. نگید دلیلش چیه، ولی اینو بپذیرید. بعضی از گره های کوری که تو زندگی ما میفته و هرچی دست و پا میزنیم حل نمیشه، به خاطر اینه که مشمول نفرین قرآن شدیم. دست و پا هم بزنید، هر کاری هم بکنید، اون حل نمیشه تا قرآن رو راضی کنید. من یکی از نسخه های مشاوره این به کسایی که زندگیشون دچار گره کور شده اینه که برو با قرآن رفیق شون، ازش هم عذرخواهی کن، بگو من چیکار باید بکنم، مثلا روزی یه حزب با توجه بخونم، باشه این کار میکنم، روی یکی دوتا آیت هم باید تدبر کنم، چشم مخلصتم هستم، این کار میکنم. دل قرآن رو به دست بیارید، ببینید چقدر خدا توفیق و برکت بهتون میده. این چجوری عنایات خاص خدا شامل حالتون میشه. من به عنوان یه برادر کوچیکتر التماس میکنم به همتون، چه اونایی که توجه دارید، چه اونایی که خدایی نکرده کمی کم توجهید، بیایید از امروز با هم یه قراری بذاریم. این قراری که الان دیگه ما پای درس شهید مطهری داریم میشینیم، کتابای شهید مطهری رو توی دورمون داریم میخونیم دیگه، حداقل روزی یه حزب قرآن بخونیم و براش برنامه داشته باشید. خیلی راحته، بعد از هر وعده نمازی دو صفحه قرآن بخونیم. سه وعده نماز میخونیم ما معمولا، میشه 6 صفحه، همین بس، هیچی هم نمیشه. یعنی شما دو صفحه قرآن خودتون بخواید بخونید، واقعا من از قرآن شرمنده هم اینجوری دارم میگم، اما بعض وقتا آدم احساس بدی بهش دست میده. دیدی شاید شما هم رفته باشید تبلیغ، یهو منبری چیزی جور نشده، نشستید یه جا اون چت خدای روستا داره به اون یکی میگه یه منبر برای حاج آقا نداری جور کنی بره، مثلا یه حس بدی به آدم دست میده. الان من باید بگم مثلا با وقت دو صفحه قرآن از شما وقتی نمیگیره، قول میده بیشتر از 3-4 دقیقه نشه، خیلی بده نیست؟ خیلی بده ها، ولی چیکار کنی؟ یعنی شما بعد از هر نمازی 3-4 دقیقه وقت بذارید برای قرآن. نمیخواید عبدالباسطی بخونید که، خودتون برای خودتون میخواید بخونید دیگه، قشنگ میشه روزی 6 صفحه. اگر کسایی اینم بتونن اضافه کنن حتما منو دعا میکنن. سحر مخصوصا الان یه 5 دقیقه بذارید برای قرآن. اون نوری که قرآن خوندن تو سحر داره متفاوت از نوریه که توی طول روز داره. 5 دقیقه ها قرآن اولش ناز داره، باید نازش رو بکشی، ولی وقتی که بنا شد خیرش رو بهت برسونه، مثل یه رفیقی که دستش بازه و اصلا بخل توی قاموسش نیست این کارو میکنه. یه 5 دقیقه هم تو سحر بذارید وقت، یه 2-3 صفحه از قرآن، مجموعش میشه نصف جزیه. بعد آدم دیگه یه انسی با قرآن میگیره که دیگه به این راحتی نمیتونه رهاش بکنه. خدا ایشالله توفیق رفاقت با قرآن رو به همه ما بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.